واقعیتش اینه که خب همچین تشتتی قابل پیش بینی بود. در نظر بگیریم که اصولا جامعه آمریکا دچار شکاف نسبتا عمیقی شده. صرفا هم با آقای ترامپ برنمیگرده، آقای ترامپ میشه گفت که نشانه ای از این شکاف، نه اینکه علتش معلول این شکاف این وضعیتی که هستش. و خب با توجه به وضعیتی که قبل از انتخابات پیش رفت، اینی که مثلا دو طرف رقبا حسابی توپخونه تبلیغاتی رو علیه هم تیز کرده بودند، از اون بر خب آقای ترامپ از همون اول راجع به رأی‌گیری پستی ایراد و اشکال داشت و اون رو مشروعیتش و سلامتش رو قابل تردید میدونه، زیر سوال برده بود از این جهتش. و خب از این از طرفی هم اینکه اصولا اصطلاح رأی نسبتا بالایی هم آورد آقای ترامپ، یعنی فرض کنید اگر اونطوری که نظرسنجی ها نشون میدادن واقعا جناح بایدن با یک رأی بسیار شفاف و بالا می اومد، خب برای آقای ترامپ شاید کمتر زمینه ایجاد بشد که اینجوری وایسه و بخواد به اصطلاح موقعیت خودش رو حفظ بکنه. ولی همین فرمستر شدن آرا برخلاف تصور دموکرات ها، علاوه سیستم یه مقدار معیوب انتخاباتی آمریکا که اشکالات بسیاری داره در قیاس با بسیاری از سیستم های غربی دیگه، این همه باعث شده که الان کار اینجا بکشه. یعنی شکاف اجتماعی، نوع اینکه دو طرف سر به سر شدند، نوع برخی از رویکردهای آقای ترامپ و سیستم انتخاباتی مشکل دار آمریکا، کار رسونده به اینجا و خب مسئله بسیار پیچیده شده و میتونه یک رهنی هم باشه برای کل نظام دموکراسی تو دنیا اگر سرانجام خوبی پیدا نکنه این مناقشه.
آقای حسینی فرد، دونالد ترامپ خواهان توقف شمارش آرا در برخی از ایالت‌ها و بازشماری آرا در برخی دیگر از آنها شده. دموکرات‌ها هم، یعنی حزب آقای جو بایدن، میگه تا آخرین رأی باید شمرده بشه. از دیدگاه شما دونالد ترامپ به چه امیدی دل بسته؟
خب آقای ترامپ عمدتاً روی ایالت‌های متمرکز شده برای شکایت و اصطلاح اتهام که تا حدودی وضعیت سربستر جزء ایالت‌های کلیدی بودن، شناور بودن و خیلی اختلاف رأی کمه در اونجاها. و خب یه مقدارم برمیگرده به نظام انتخاباتی ایالت‌ها. در نظر بگیریم که هر 50 تا ایالت 50 تا سیستم انتخاباتی و قانون انتخاباتی مختلف دارند و خب وکلای آقای ترامپ نشستن و فکر کردن که در کدوم ایالت‌ها با چه شکایتی میتونن بهتر پیش برن، عقب بیاندازند. حتی فرض کنید در یک ایالتی مثل پنسیلوانیا قانون انتخابات طوریه که اگر کار یه مقدار بیخ پیدا بکنه اصلا شمارش آرا رو میذارن کنار و دو تا مثلا بخش مجلسی که اونجا حاکمه که خب در دست جمهوری خواهن، اونا میتونن تعیین بکنن که برنده انتخابات کیه. در ایالت دیگه هم قوانین خیلی عجیب و غریب وجود داره. بگیر اعتبار آقای ترامپ هم در این که بتونه برخی از این آرایی رو که آقای بایدن به دست آورده دچار شک و تردید بکنه و اونجا به نفع خودش رقم بزنه، یا اینکه عقب بیاندازه به اصطلاح کل سیستم، کل این بازشماری آرا رو و نهایتاً کار رو بکشونه به دیوان عالی کشور بعد از اینکه توی این ایالت‌ها این شکایات رسیدگی شد و به این یا اون ترتیب نظر آقای ترامپ تأمین نشد، اون موقع کار بره به دیوان عالی فدرال و اونجا با توجه به اکثریتی که نیروهای نزدیک به آقای ترامپ جمهوری خواهان در میان اون نقطه قاضی دارند، شاید از اونجا یک رأی قوی تری برای آقای ترامپ بیاد بیرون که اون هم خب درش میشه تردید کرد. یعنی ظرف همین روزها و هفته های قبل از انتخابات بسیاری مسائل و اشکالات و بسیار شکایت ها راجع به شمارش آرا، راجع به اینکه چه رأی معتبر هست یا نیست، راجع به نحوه رأی‌دهی پستی بودش که ما دیدیم برخلاف انتظار دیوان عالی کشور به ضرر آقای ترامپ رأی داد. از این جهتش میشه گفت که آقای ترامپ به هر صورت یک سری اقداماتی رو شروع کرده، اینکه لزوماً به موفقیت بیانجامه مقدار قابل تردیده، ولی احتمالاً ترک کاخ سفید برای خودش و برای جمهوری خواهان آسون نخواهد بود. همونطور که گفته شد هم رأی نسبتاً قوی آورده، میخواد به این رأی متکی باشه. به همه این دلایل به نظر میاد که یک اصلا هم‌آوردی سختی در روزهای آینده جریان داره، ولی تا روز 14 دسامبر که روز اصلا این مردان برگزیننده رئیس جمهور در واشنگتن گردیان، باید این مسائل حل شده باشه و نهایتاً اونها رأی بدن که چی رئیس جمهور هست یا نیست. است که بعد روز 22 ژانویه نهایتاً تحلیف به عمل بیاد.
آقای حسینی فرد، در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که یک گریزی بزنیم به عرصه جهانی. در عرصه جهانی تا چه حد به برد هر یک از این دو نامزد فکر شده، روش حساب شده و برد احتمالی جو بایدن چه واکنش‌هایی را برخواهد انگیخت و چه پیامدهای این انتخاب میتونه برای جهان به دنبال داشته باشه؟ این یک سوال عمومیه که از معاهده پاریس گرفته تا پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و همکاری‌های آمریکا با دیگر کشورها رو در بر می‌گیره. چه نظری دارید؟
مسئله بسیار پیچیده ایه. یعنی هر کشوری که نگاه بکنید میبینید که در برد آقای ترامپ یه سری مزایا و امتیازاتی برای خودش متصور، در برد آقای بایدن از یک طرف دیگه. فرض کنید روسیه، خب واقعیتش اینه که به رغم همه این مسائلی که در دوره آقای ترامپ علیهش پیش رفت، هرچه خود آقای ترامپ آنچنان موضع ضد روسی نداشت، ولی همچنان فکر میکنه که با دموکرات‌ها بیشتر مشکل خواهد داشت، به خصوص در دوره دوم آقای ترامپ شاید باهاش راحت‌تر باشه. چینی‌ها از این دوره 4 ساله آقای ترامپ بسیار زنجیدند، گرچه می‌دونن که آقای بایدن هم اصولاً سیاست متفاوتی در قبال چین نخواهد داشت، ولی فکر می‌کنن که راجع به نوع لحن و مکسی که خواهد کرد راحت‌تر باش بیان. اونجا هر دو کشور فکر می‌کنن، هم روسیه هم چین، هم کشوری مثل ایران و آقای خامنه‌ای فکر می‌کنن که بایدن کسیه که اگر در رأس قدرت در آمریکا بمونه، از نظر اونها بیش از پیش این کشور دچار مشکل میشه، بیش از پیش اون اعتبار داخلی و بین‌المللیش متزلزل میشه. از این جهتش هم فکر می‌کنن که خب بمونه هم زیاد هم به ضرر ما نخواهد بود. در وضعیت اون صحبتی که شما کردین، مواردی که گفتید، بیشتر به مسائل اتحادیه اروپا و اینا برمی‌گرده. در کشورهای اروپایی، البته خب بخشی از کشورهای اروپای شرقی اسب خودشون رو برای آقای ترامپ زین کرده بودن، ببینید کشوری مثل لهستان، کشوری مثل مجارستان، اینهایی که یه مقداری هم رهبراشون تا حدودی به لحاظ سبک و رویکرد مثل خود آقای ترامپ فکر می‌کنند و مهاجرت بسیار مخالفند. همه اینها می‌بینیم که در اروپای غربی بیشتر روی بایدن دارن حساب میکنن که بتونن دوباره ناتو رو احیا بکنن. این جنگ به اصطلاح تجاری که آقای ترامپ علیه اروپا پیش برده رو یه مقدار متوقف بکنن و راحت‌تر بتونن با عبر اقیانوس دوباره تجارت داشته باشن. تو منطقه هم که ما میدونیم، تو منطقه ما هم عملاً کشورهای مثل عربستان، مثل اسرائیل، مثل مصر، اینها روی پروژه‌ای به خصوص که آقای ترامپ پیش می‌برد علیه جمهوری اسلامی که مهار بکنه جمهوری اسلامی رو، و اینها حساب می‌کردن که منتقدن که اگر آقای ترامپ از کاخ سفید بره، خب با این مشکل رو خواهد شد که این پروژه متوقف میشه، به خصوص که آقای بایدن بخواد به این یا اون طریق به هر صورت یه مقدار کوتاه بیاد در برابر جمهوری اسلامی، مذاکره‌ای رو از سر بخواد بگیره. راجع به مسائل حقوق بشر هم، یعنی فرض کنید که در عربستان، در قاهره و این حرفا، یه مقداری راجع به اینکه دولت آقای بایدن، دولت دموکرات‌ها بیشتر راجع به این مسائل اعتنا و توجه داشته باشن، از این بابت هم نگرانی هستش. به همه این دلایل میشه گفت که هر کشوری رو باید به طور خاص دید و نگاه کرد که چی از بایدن بهش میرسه یا چی از روی کار موندن ترامپ بهش میرسه.
خب آقای حسینی فرد، بیایید به طور اخص نگاه کنیم به ایران. هرچند اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها تقریبا نزدیک به فروپاشیه، اما هم رهبر جمهوری اسلامی و هم رئیس جمهوری ایران معتقدند که انتخاب این یا آن به حال جمهوری اسلامی اصلا فرقی نمی‌کنه. شما چی فکر می‌کنید؟ تحریم‌ها به کجا خواهد کشید؟ آیا تقلیل یا از بین بردن اونها به این آسونی ممکنه؟ و آیا اگر بایدن انتخاب بشه این کارو خواهد کرد؟
نه، توجه داشته باشید که آقای ترامپ در قدرت بمونه، که به اصولا این ست مؤلفه و محوری که علیه جمهوری اسلامی پیش می‌رفته، اگر خب پیش‌بینی پذیر بمونه رفتار آقای ترامپ و ما شاهد یه دفعه چرخشی نباشیم، یعنی هم ادامه تحریم‌ها، هم اینی که بیش از پیش اتحاد در منطقه از طریق نزدیک کردن اسرائیل به کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، بیش از پیش جبهه تقویت میشه، ایران اسرائیل به مرز ایران نزدیک میشه، و هم حملاتی که خود اسرائیل ها میکنن به مواضع ایران در سوریه، یا وضعیت هایی که در عراق و لبنان اینها از طریق تأخیر تو تای حاکمه اینها داره پیش میره به ضرر ایران، اینها رو حتما دولت ترامپ پیش خواهد برد. در مورد آقای بایدن اتفاقا آنچنان هم جمهوری اسلامی با مخمصه ای روبرو، یعنی نه از این دل شاد نه از اون خرسنده، به این معنی که آقای بایدن هم بیاد سر کار، هیچ به هیچ وجه نمیشه انتظار داشت که این تحریم ها رو یک دفعه بذاره کنار، از اونها دست بکشه و بخواد وضعیت رو به سال 2015 و بعد از برجام برگردونه. یعنی حتما با توجه به تجربه‌ای که بعد از برجام پیش رفت، با توجه به فشاری که اسرائیل، عربستان سعودی و ساختار سیاسی در آمریکا از طریق کنگره دارن میارن، اینها حتما آقای بایدن اگر در این زمینه یا اون زمینه هم یک مقدار راجع به تحریم‌ها تخفیف‌هایی بده، بلافاصله شرطش این خواهد شد که جمهوری اسلامی باید بیاد پای میز مذاکره راجع به مسائلی که قرار بود بعدها بعد از برجام راجع به صحبت بشه، همین امروز و همین اکنون پای میز مذاکره در مورد رویکرد منطقه جمهوری اسلامی، مسائل موشکیش و به خصوص نوع نگاهش به اسرائیل، همین امروز باید بیاد مذاکره کنه و کوتاه بیاد راجع به این برخی مسائل. از این جهتش برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل‌تر خواهد شد که به خصوص که با آقای بایدن هم دیگه نمیتونه بگه که ما نه جنگ میتونیم نه مذاکره. مثلا آقای ترامپ هم نیست که فرض کنید مسئله کشتن آقای سلیمانی رو بخواد در کارنامه‌اش عنوان بکنه. و خب از اون بر آقای بایدن هم این نقطه قوت رو داره که برخلاف آقای ترامپ راحت میتونه باز دوباره اروپایی‌ها، بخش بزرگ از جهان رو همراه خودش بکنه و در چارچوب یک فشار دیپلماتیک پیش از پیش جمهوری اسلامی رو با مشکل مواجه بکنه. به هر صورت اصل اساسی اینه که در واشنگتن کی سر کار بیاد مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینه که در تهران نهایتاً چه موضعی خواهند گرفت و چقدر حاضر خواهند بود که در برخی از این سیاستهایی که ظرف این 40 سال این مسائل و مشکلات عمدتاً در ایران ایجاد کرده، چرخش ایجاد کنند.